بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني. مسألة چهارم مسألة مبتلا به هست الان، بحث تلقیح مصنوعی، بحث رحم اجاره‌ای، اینا مبتنی بر این مسئله است. اما در زمان مرحوم شیخ این مسائل نبود، به همین خاطر فقط محدود بحث کرده، ولاچنین جا دارد گسترده بحث بشه. آیا میشه منی رو فروخت؟ ایشون میفرماید حرام فروش منی، چون نجسه، نجس فروشی حرامه، چون منفعت مقصوده نداره. هر چیزی منفعت مقصوده نداشته باشه بیعش حرامه. چرا منفعت مقصوده نداره؟ میگه خب این منی اگر خارج رحم ریخته بشه، از او چه بچه متولد نمیشه، پس هیچ فایده ای نداره. اگر داخل رحم ریخته بشه و بچه متولد بشه، در حیوانات بچه تابع مادره، در انسان بچه تابع پدره. دیگه نمیشه خرید و فروش کرد منی رو، هیچ منفعتی نمیشه برد. من در سطح مکاسب الان بحث میکنم. عرض کردم این بحث گسترده‌تر از این سطح مکاسبه. شیخ دلیل دوم رو قبول نداره. میگه این چه گفتن در حیوانات ولد تابع امه، دلیلشون چیه؟ دلیل اونها این نکته است که چون منی به ملکیت در نمیاد، شما الان استدلال دوری میکنید، گفتید منی حرام بیعش چون نمیشه انتفاع برد. چرا نمیشه انتفاع برد؟ چرا نمیشه به ملکیت در آورد؟ چون تابع مادره در حیوانات. ازش بپرسیم چرا تابع مادره؟ میگه چون به ملک در نمیاد، نمیشه انتفاع برد. این استدلال دوری مصادره است. ممکنه کسی بیاد ادعا کنه نه، میشه انتفاع برد و میشود به ملکیت در آورد. این دلیل دوم شما به درد نمیخوره. پس اونی که شما میتوانید استدلال کنید نجاستشه، چه بگید چون نجسه نجس فروشی حرامه. خب اینم خدشه داره. اولا بعدن مفصل خواهیم خوند آیا نجاست مانع بیعه؟ قاعده کلی داریم نجاست مانع بیعه؟ خواهیم گفت نه، نجاست زمانی مانع بیعه چه این نجاست مانع منفعت مقصوده بشه. نجاست در خوردنی ها مانع بیعه، در نوشیدنی ها مانع بیعه، چه منفعت مقصودش خوردن، نجس خوری حرامه، منفعت مقصودش نوشیدن، نجس نوشیدن حرامه. در این گونه جاها نجاست منفعت مقصوده رو حرام میکنه، نمیشه انسان بفروشه. اما همه جا نجاست مانع منفعت مقصوده نیست. به همین خاطر به شکل کلی نمیشه گفت چیزی نجسه پس بیعش حرامه. درسته تا به حال این استدلال ها رو میکردیم، ولیکن در آخر بحث نجاسات تنها تنهایی بحث کردیم تمام شد، به شکل کلی بحث خواهیم کرد که آیا اصلا عنوان نجس بودن کفایت میکند در حرمت بی، اینکه بی اشهرام باشه. خواهیم گفت نه، نجس بودن اگر اثر بذارد که منفعت مقصوده بشه حرام، اون موقع بله میشه بی حرام، ولیکن اگر نجاست منفعت مقصوده رو حرام نکنه. مثلا یه جلی رو نجس کردن، جل شده نجس، جل متنجس مثلا، این مانع نیست برای فروشش. حتی نجس العین مثلا بعضا بحث خواهیم کرد، فقها صراحتا در بعضی مثلا دنبه ها، در بعضی روغن ها خواهند گفت که چون منفعت مقصوده داره نه در خوردن، مثلا در آتش روشن کردن، پس این مجوز بیه ولو نجسه. اینو بعدا بحث خواهیم کرد. پس این نجاست هم زیاد نمیشه روش تأکید کرد. علاوه یک بحث صغروی هم اینجا هست، منی چرا نجسه؟ منی خارج بیاد نجسه. اصلا نجاسات بدن در داخل نجس نیستن. یه مثال فکری براتون بزنم، یه نفر مثلا قاشق رو به دهانش برده، در داخل دهان، دهان خونیه، یقینم داره که قاشق به اون خون برخورد کرده، اما وقتی بیرون اومده با خون بیرون نیومده، بدون خون اومده، عین نجس دیگه در کار نیست. خون در داخل بدن به این قاشق برخورد کرده، نه خارج بدن. در داخل بدن خون لیس به نجسین، پس این قاشق نجس نیست. بله اگر خون اومده در لبها، قاشق رو وقتی به دهان می بردید در لب به قاشق برخورد کرده، این خون ملاقات کرده قاشق با خون، اینجا نجسه، ولو این نجس هم فوری پاک بشه چون خارج از بدنه. داخل البدن نجاسات نجس نیستن. خب برگردیم به اصل بحث ما، منی در حالتی که از حیوان نر به حیوان ماده داخل میشه، اگر از بیرون از وسیله دیگر داخل کنیم به رحم این ماده، بله اون نجسه، اما در اثر عمل لگاه، در اثر عمل دخول این کار انجام میشه، پس منی از داخل به داخل وارد میشه، نجاستی هم در کار نیست. این دو دلیل رو از شما گرفتیم، یک دلیل این شد چه نجسه، یک دلیل این شد چه نه فایده نداره، انتفاع نمیشه ازش برد. ما گفتیم این انتفاع نمیشه ازش برد، اول کلام اصلا بحث رو سر اونه. شما دلیلی آوردید برای عدم انتفاع چه دلیلتون مصادره به مطلوب دوریه. بعد مطلبی از علامه ذکر میکنه که علامه از محرمات اینو شمرده، بیع اسیب الفحل و شمرده از علامه. بعد استدلال دیگری داره، میگه خب ممکنه بیاییم بگیم این بیع حرامه، نه از جهت نجاست و نه از جهت عدم انتفاع، از جهت غرر، بیع غرری هم حرامه. البته اینجا خلط شده، بیع غرری باطله نه حرامه، لاچن اینجا در مس ادامه اون آورده. شاید منظورش این است از حرام بگذریم باشه، بیع منی حرام نباشه، لااقل باطله، شاید مراد شیخ این باشه. در هر حال میگه ببینید یکی از شرایط بی این است سمن معلوم باشه، مبی معلوم باشه. خب اینجا مبی معلوم نیست، مبی منیه، معلوم نیست در اینو بتونه انتقال کنه به رحم، هر آمیزشی که منی ازش خارج نمیشه، پس مجهوله. اصل وجود منی مجهوله در این آمیزش، علاوه بر اون جهالت، جهالت دیگری هم داره، مقدارش مجهوله. این شاید زیاد نشه اعتنا کرد، چون اینجا مقدار مهم نیست. اونی که مهم است منیی باشد که از او ولد متولد میشه، کم و زیادش مهم نیست. اون جهالت اصلی جهالت از حیث وجود و عدمه، نه حیث مقدار. خب مبی مجهوله، سمن در مقابل مبیع مجهوله، پس بیعش حرامه. به خاطر حرامه نباید بگیم، بگیم بیعش باطله به خاطر غرر. نکته بعدی قدرت بر تسلیم نیست. شما این مبیع رو خریده اید، اگر بخواد به شما تسلیم کنه چه بیفایده میشه؟ نمیتونه منی رو به مشتری تسلیم کنه مگر با روش آمیزش نر با ماده. این هم چه، پس قدرت بر تسلیم نداره. البته این جواب داره، قدرت بر تسلیم در هر چیزی به حسبه. در اینجا هم قدرت بر تسلیم به معنای این است نری رو با ماده تروگ میجن به جهانت و از این جهیدن بچه متولد بشه. خود این در اختیار گذاشتن نر برای حیوان ماده مشتری، همون در اختیار گذاشتن تسلیم منیست. این مباحثی که تا این حد اینجا بحث شده. اما الان خانواده هایی که بچهشون براشون متولد نمیشه، چه مشکل از پدر هست چه مشکل از مادر هست، ممکنه با فروش منی، مثلا منی یک مرد اجنبی دیگر و داخل کردن در رحم همسر، این بچه‌ای متولد بشه. این الان بحث میشه چه آیا این حلال حرامه. خیلی از فقها میگن حرامه، اما بعضی از فقها هم جایز میدونن. این بحث بحث مبتلا بهیه. و یا بحث‌های دیگر چه رحم رو اجاره میدن، ممکنه رحم زن قابلیت بچه دار کردن نداره، ولی منی و اون و تخمک زن با هم، منی و تخمک چه زن و شوهر در یه رحمی یک زن اجنبی قرار بدن، آیا میشه چرا یک چد رحم رو؟ اینا بحثاییست که مبتلا به میتوانه تحقیق کنید. بخونیم. المسألت الرابعه لا اشکال فی حرمت بیع المنی، هیچ شبهه نیست فروش بیع منی حرامه. چرا؟ لنجاستی، چون اولا نجس منی، نجس فروشی حرامه. و عدم الانتفاع به، از این منی نمیشه انتفاع کرد. اذا وقع فی خارج الرحم، اگر خارج رحم قرار بگیرد ریخته بشود، چه این بیفایده است، بیارزشه. ولو وقع فی، اگر در داخل رحم ریخته بشود، فچزالش لا ینتفع به المشتری، بازم مشتری فایده نمیگیره. بچه متولد میشه ولی مشتری فایده ای براش نیست، تابع مادره. اگر حیوان مال مشتریه، بچه هم خود به خود مال مشتریه، دیگه خریدن نمیخواد. اگر حیوان مال کس دیگری است، این بچه متولد شده هم تابع مادرش. لأن الولد نماء الام فی الایوانات عرفن، چون ولد متولد یافته جزء نماعات و ثمرات مادر است در حیوانات عرفن. و همچنین نماع اب است در انسان شرعن، از لحاظ شرعی، اون از لحاظ عرفی، نه از لحاظ شرعی. خب پس مشتری هیچ فایده نداره، در یه فرضی پول لازم نیست بده، مال خودشه، در یه فرضی هم پولم بده مالش نمیشه. لکن الظاهر، این استدلال دوم دوریه، چون این اول الکلام. از کجا میگید نمای مادره؟ لکن الظاهر ان حکمهم به تبعیت الام، این که فقهای ما گفتن ولد تابع ام در حیوانات، متفرع اون الا عدم تملک المعنی، متفرع بر این است که فرع این مسئله هست که منی به ملکیت در نمیاد. منظور از به ملکیت در نمیاد یعنی نمیشه از منی انتفاع برد. چون از منی نمیشه انتفاع برد، این اصل قانون فرعش این شده که پس تابع مادره. خب شما هم گفتید چون تابع مادره پس نمیشه ازش انتفاع برد، میشه دور. و الا اگر ما این استدلال دوری رو بذاریم کنار، مثل زرعه، در زرع، در بحث زراعت، بذر، تخمی که یک زارع میکاره ولو در زمین گسبی، مال زارع، از زرع رو زارع ولو کانه قاسبا، اجرت زمین رو میده. اینجا هم باید ما بر اساس او فتوا بدیم، بگیم این در رحم این حیوان ماده به عنوان غصب قرار گرفت، لاچن تابع صاحب بذر، صاحب نطفه است. ولکن و الا لکان به منزلت البذر، و الا اگر ما این متفرع بر عدم تملک منی رو قبول نکنیم، یعنی بیایم بگیم چه منی قابل انتفاع است، منی به ملک در میاد، ازش میشه انتفاع برد، اینا رو قائل بشویم، میتونیم بگیم به منزله بذره، چه المملوک، بذری که به ملک در میاد، یتبعه الزرع، زرع تابع اون بذره. در قنیه تعلیل شده بطلان و بیع ما فی اسلاب الفحول، این که فروش اون منی که در صلب هنوز نرهاست باطله. چرا باطله؟ بالجهالت، علله بالجهالت، این بطلان تعلیل شده به این که این مجهوله، پس بی میشه قراری. چرا مجهوله؟ خب ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. در بحث خرید و فروش میوه ها قبل از غنچه کردن این بحث است که ممکن اصلا میوه ندهد امسال، اینجا هم ممکن اصلا معنی وجود نداشته باشد، پس مجهوله. و همچنین عدم القدره علی التسلیم، قدرت بر تسلیم نیست. این استدلال دوم رو رد کردیم، گفتیم که قدرت بر تسلیم است، هر چیزی تسلیمش به حسبه است. در هر حال این مقدار رو شیخ اینجا در رابطه با بیع منی، حرمت و بطلانش بحث کرده. المسئله الخامسه، مسئله پنجم، میته هست. میته به حیوانی میگوین که مرده به غیر ذبح شرعی، مثلا گوسفندی ذبح شرعی نشده مرده، حتی حیوانات غیر معکول اللحمم، یه روباهی مرده، سجی مرده، همه اینها میت است. یه نکته اینجا خدمتتون بگم، دو تا حیوان نجس العینه، اون سج و خوک، اما غیر این دو تا حیوان، مثلا روباه، خرگوش، گرج، پلنج، شبیه این حیوانات، راسو، خز، اینها معکول اللحم نیستن، نمیشه خورد، اما میشه تسکیه کرد. فایده تزکیه این است که اگر اینا رو با شرایط ذبح شرعی تزکیه کنی، رو به قبله بسم الله به جی و اینها، یه خرگوش و یه روباه رو، گوشتش پاک میشه، نخوردنی میشه ها، گوشتش پاک میشه. فایدهش چیه؟ مثلا از پوستش میشه لباس استفاده کنی، در نماز نباید استفاده کنی، چون در نماز از شرایط نماز فقط این نیست لباس پاک باشه، شرط بعدیش این است لباس از حیوانات غیر معکول لحم نباشه ولو پاچم باشه. این پوست پاچه مزکاست، اما نمیشه در نماز استفاده کرد. خب پس میته روشن شد، میته حیوانی که مرده، به ذبح شرعی نمرده، سواء معکول لحم باشه و سواء غیر معکول لحم باشه. خب اون دوتا حیوانی که نجس الینه، سج و خوج، اونها همه چیزشون نجسه، حتی اجزایی که روح نداره اونا هم نجسه، ناخونشون هم نجسه، استخوانشون هم نجسه، مو هم نجسه، پشمشون هم نجسه، در خوچ و سج. اما در حیوانات دیگر اگر میته شد، یعنی مزکا نشد، به ذبح شرعی ذبح نشد، این اجزایی که روح حلول نمی کنه، مثل مو، پشم، ناخون، اینها نجس نیست. یعنی پشم گوسفند مرده ولو ذبح شرعی نشده، میته شده، پشمش نجس نیست. البته اگه بچنی باید اون قسمتی که متصل به بدنش بشوری، اما اگر گیجی کنی ببری نجس نمیشه، چون اصلا از بالا بریده ای، این موها نجس نیست، این پشمها نجس نیست. به همین خاطر ما اجزایی داریم که لا تحلو الحیات، روح به اونها حلول نمیکنه، غیر از اون خوچ و سج اون اجزا پاچه. به همین خاطر مثلا اگر از استخوان یک حیوانی که مرده، غیر از سج و خوچ، یه مثلا دارو تولید کنن، یه موادی تولید کنن که در خوردن استفاده بشه، هیچ اشکالی نداره، چون استخوان لا تحل دو الحیات. از گوشتش استفاده کنن، از دنبش استفاده، روغنش استفاده کنن، از پوستش استفاده کنن، نه، اونجا اگر میته باشه دیگه نمیشه خورد، چون نجس خوری میشه. ولیکن اون اجزایی که لا تحل الحیات نجس نیستن. خب برگردیم، میفرماید معروف در مذهب شیعه این است میته فروشی حرامه، هم میته خودش، کل میته، هم اجزایش. البته اون اجزایی که حیات، روح براش حلول میکنه، روح داره، مثلا اجزای میته رو بفروشه، جگر گوسفند مرده رو بفروشه، دقت کنید ها، حرامه این فروش، مشهور اینه، ولو میفروشه ببره به سج استفاده کنه، ولو چون فروشش حرامه. خب بعضی ادعای اجماع کردن، روایاتی که در تحف العقول بوده که نجس فروشی حرامه شاملشه، یه روایاتی داریم که از نجس نباید استفاده کنی، پس نجس منفعت مقصوده نداره، اصلا روایات ممنوع میکنه استفاده از نجس رو، هر چیزی منفعت مقصوده نداشته باشه چه بشه به یه شرام. به همین خاطر چند دلیل میاره بر این که میته و اجزای میته، اجزایی که تحل و الحیات، فروشش حرامه. بعد صفحه رو برمیگردونه، میگه نه، ما در بعضی از روایات داریم که عیبی نداره، اونا رو چیکار کنیم؟ اول، صفحه اول، شیخ انصاری به ما روش اجتهاد یاد میده، فراز و نشیبی بحث میکنه. الان یه مرحله از فراز اومد، اونم اینه که حرام است به خاطر این ادله، بعد بر میگرده نشیب، یک مرحله دیگری است که رسیدیم میخونیم. المسئله الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته، حرام است معاوضه بین میته و اجزایش. البته کدوم اجزا؟ التي تحلها الحیات، اون اجزایی که روح حلول میکنه، نه مثل استخوان و پشم و مو و اینها. منز نفس سائله، البته از اون حیوانات چیز خون جهنده دارن. نفس در کتاب فقهی یک معناش هم خونه. زن نفس سائله یعنی از حیواناتی که خون جهنده دارن. چون حیواناتی که خون جهنده ندارن میتشون هیچ وقت نجس نیست. مثلا ماهی ولو در دریا بمیره نمیشه خورد، مزکا نمیشه، ولی هیچ وقت ماهی نجس نمیشه چون خون جهنده نداره. اون حیوانات که خون جهنده دارن اگر میته شدن، مزکا نشدن، چون نجس میشن فروشش حرامه. علل معروف به مذهب الاصحاب، بنابر معروف از مذهب شیعه. بعد میفرماید و فی تذکره، در کتاب تذکره علامه حلی، کما ان تنگی علن منتها و تنگی، چنانچه در منتها و تنگی در این دوتا کتابم هست، اما در دست من نبود، ان میگم ان تنگی و ان المنتها. در این سه تا کتاب الاجماع علی، ادعای اجماع شده بر حرمت، و ان رهن الخلاف، در باب رهن کتاب خلاف شیخ طوسی اومده الاجماع عدم ملکیت ها. اصلا اجماع هست که این به ملک در نمیاد، مالیت نداره میته مالیت نداره، پس نمیشه فروخت، چون بی مبادله تو مالن به مالنه، به مملوک نیست. خب و یدل علی، دلالت میکند بر این حرمت، مضافن الی ما تقدم من الاخبار، علاوه بر اون روایاتی که از اخبار عامه‌ای که قبلا خوندیم، از تحف العقول و اینها که میگفتن حتی کلمه میته هم بود صراحتن که میته فروشی حرامه. علاوه بر این که کلمه میته بود، عنوان کلی هم بود که وجوه و نجس حرامه. علاوه بر اینها ما دله، یه روایات خاص دیگری هم داریم که دلالت میکنند الا ان المیته لا ينتفع بها، از میته نمیشه استفاده کرد، انتفاع برد. خب در جواز بی منفعت مقصود شرطه، این احادیث میگه اصلا نمیشه انتفاع برد، حتی منفعت نادره هم نهی کرده. پس منفعت مقصوده نداره هیچی، منفعت نادره هم نداره. منزمن لا اشتراط وجود المنفعت المباحف المبی، زمیمه کنین روایات رو به اون قاعدهی که شرط است منفعت مباح داشته باشه مبی تا جایز باشه بیعش. چرا؟ چون اگر منفعت مباح نباشه، شما اینو بدید در مقابلش هر پولی بگیرید، میشه اکل المال بالباطل، به یعنی در مقابل مالی میخورید، اینجا ثمنی میخورید در مقابل باطل، این میته باطله، چون لا فایده تفی لا ينتفع به، لالا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل، تا داخل این لالا دلیل بر اشتراطه. چرا شرط است در مبی منفعت مباح باشد؟ چون اگر منفعت مباح نباشد، مبی تبدیل به باطل میشه، در مقابل این مبی ثمن گرفتن میشه اکل مال به باطل، تا داخل نشود در عموم نهی آیه شریفه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید، این اکل مال به باطله. پس اکل مال به باطل و الان یک معنایی کردیم. ممکنه معانی دیگری هم بکنیم. ما بالباطل با بای مقابل است. در مقابل باطل مالی رو از دیگری نگیرید و بخورید. این حرامه. در مقابل باطل. بهش باطل میدید. شیء بیفایده میدید. شیئی که هیچ نمیشه انتفاع کرد اونو میدید، ازش پول میگیرید. میشه اکل المال بالباطل. اینم دلیل بعدی. پس شد شهرت، اجماع، بعد ادله عامه، سه ادله خاصه مبنی بر این که نمیشه از میت انتفاع کرد به ضمیمه قاعده اشتراط منفعت مباح در مبی، و همچنین در خصوص اونجا با ضمیمه میگفتیم فروش حرامه، چون روایت نمیگفت میته نفروش، روایت میگفت از میته استفاده نکن، لا ینتفع. ما از نهی از انتفاع حرمت الثمن رو نتیجه گرفتیم، یعنی گفتیم لازمه نهی از انتفاع حرمت الثمنه. اما دلیل پنجم مستقیما اومده گفته ثمن المیته سهتون و خصوص و یدل علیه خصوص، و این عطف است به مادل، دلالت بر حرمت بیع میته میکند. خصوص این مواردی که خصوص عد مصدره ثمن المیته من الصوت، خصوص روایاتی که دیگه عام نیست که میته را هم شامل بشود، خصوصا در مورد میته است که شمرده ثمن میته را از صوت فی روایت سکونی. اینها نشان میدهد که میته فروشی حرامه. خب از اینجا به بعد میگیم نعم 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 استدراجه، یعنی یک چیزی انگار ناقص شد، مطلبی ناقص باید تکمیل کنیم، جبران میکنیم. اون چیه؟ در بعضی روایات اجازه داده شده از میته خرید و فروش بشه. اون کدوم روایته؟ اینو بخونیم. نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز، وارد شده بعضی روایاتی که از او جواز البیع آشکار میشه، مثل روایت سیگل. این سیگل از اصحاب امام هادیه، از امام هشتم و امام نهم هم روایت نقل میکنه. میگه قال کتبو الى الرجل، این سیگل میگه چه نوشتند به مرد. این رجل آیا امام هادیه، امام حسن عسکریه یا امامان قبله؟ یه مقدار مجهوله، لکن یه روایتی از همین سیگل در کتاب الصلات هست. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی آورده، جلد 3 صفحه 407. اونجا شبیه این سوال رو سیگل از امام رضا میپرسه. اونجا هست کتب تو الی رضا، هم مکاتبه هم هست، پرسش نیست، به امام نامه می نویسه. اینجا هم شبیه اونه، شاید رجل امام رضا باشه. کتبو الی رجل جعلنا الله فداچو، خدا ما رو قربانی شما قرار بده، فدایتون بشم. انا نعمل السیوف، ما کارمونی نسل شمشیر درست میکنیم، شمشیر صنعت شمشیر سازی داریم. و لیست لدام معیشتون ولا تجارتون غیرها، حرفه و شغل غیر شمشیر سازی نداریم، کار ما اینه. و نحنو مسترون الیها، چاره هم نداریم، چی بدد نیستیم، فقط این کار رو باید بکنیم. مشکلش چیه؟ غلاف این شمشیر رو از نجس درست میکنیم، از پوست گاترهای مرده، پوست خرهای الاغهای مرده غلاف درست میکنیم، بعد میفروشیم شمشیر رو. خب اینجا پولی چه میگیریم؟ این پول رو در مقابل شمشیر و غلافه. آیا کار ما اشکال داره یا نداره؟ و انما غلافها من جلود المیته، غلاف این سیوف، این شمشیر، از پوست میته است، من البغال، از گاتر و والحمیر الاهلی، الاغ اهلی. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، در کار ما این به درد میخوره، غیر این به درد نمیخوره. یا اون ایناتون زیادن، میشه راحت این غلاف ها رو پیدا کرد. اگر ما بخوایم مثلا یه الاغی رو ذبح کنیم، این کار رو بکنیم، نمیصرفه. از حیوانات دیگر ذبح کنیم، نمیصرفه. مجبوریم از میته های پوست میته هاشون استفاده کنیم. فیهل و ننا عملها، این کار اصلا حلاله؟ شراؤها، فروشش، خریدش حلاله؟ کسی از ما میخره حلاله؟ ما میفروشیم حلاله؟ بعد ما دست میزنیم، مسها به ایدینا و سیابنا، ما این غلاف رو باش تماس داریم با دستهامون، با لباسهامون. و نحن نصلی فی سیابنا، میتونیم ما در همین لباسهامون نماز بخونیم؟ و سؤال سائل چند ابعاد داره. یکی این کار جایزه یا نه، یعنی انتفاع از میته جایزه یا نه، خرید و فروشش جایزه یا نه، ما نمازمون رو چیکار کنیم. و نحن محتاجون الا جواب چه فی المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیه. امام میفرماید و کتب علیه السلام اجعلوا ثوبا للصلاه، شما برای نماز لباس دیگری قرار بدهید، یعنی لباستون عوض کنید. این لباس دیگه به نجس برخورد کرده، نجس شده. سوالشون فقط در رابطه با نماز نبود آخه. بعضی علما گفتن حتما امام اون دوتا سوال رو قبول داره، تقریر کرده. تقریر یعنی امضا، و الا میگفت این کارو نکنید، نفروشید. یه وقت امام صریحا میفرماید جایزون، اینو میگن قول المعصوم. یه وقت امام خودش این کارو میکند، میشه فعل المعصوم. یه وقت نه، امام نه فرمایشی صریح کرده، نه خودش انجام داده، ولیکن چیزی نگفته، اینو میگن تقریر المعصوم. به این حدیث از باب تقریر المعصوم استدلال شده بر جواز بیع اجزای میته. و نحوها روایت اخرى به هذا المضمون، و مانند این روایت دیگری است با این مضمون. و لذا قال فی الکفای و الهدایق، به همین خاطر محقق سبزواری در حد کفایه و محدث بهرانی در کتاب هدایق گفته حکم به حرمت خالی از اشکال نیست. لا ان الحکم لا یخلو عن اشکال. چرا خالی از اشکال نیست؟ چون در این روایات از تقریر معصوم ما جواز استفاده میکنیم. چه جور میخواید بگید حرام فروش؟ و یوم چنان یوگال چه شیخ میاد این حدیث رو معنا میکنه انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و